نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. ائمه ما برای زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین ارزش و قیمت سنگینی رو قائل بودند. به نظر میرسه حتما شما هم این مسئله رو قبول میکنید که این زیارتهایی که ائمه طاهرین انشا کردن و تدوین کردن برای شیعه از تدوین این زیارت‌ها یک هدف بسیار والایی رو داشتند، یک قصد بسیار مهمی رو داشتند. قصدشون این نبوده که حالا ما از ایران وقتی رفتیم کربلا یا از شهرهامون وقتی اومدیم مشهد یه گوشه‌ای بشینیم 10 دقیقه یه ربع، یا خودمون این متنها رو بخونیم یا یه نفر زحمت بکشه بلند بلند بخونه و ما پشت سرش بخونیم و بعدم پرونده زیارت رو ببندیم. نظر این نبوده، قصد این نبوده، قصد این بوده که به عنوان زیارت کلاسی رو تشکیل بدن و از طریق زیارت فرهنگ پاک توحید و نبوت و امامت رو به زائر انتقال بدن. این قصد ائمه ما، هدف ائمه ما. اگر ما با این قلب پاک و با این نیتی که داریم و با این ارادتی که به ائمه طاهرین داریم، حالا یا بریم نجف یا کربلا یا کاظمین یا سامره یا مدینه یا مشهد، یه گوشه بشینیم یه متن عربی رو بخونیم یا یه نفر برامون بخونه و بعد بلند شیم بریم، آیا این همون کلاسیه که ائمه ما قصدشو داشتن؟ این مدرسه‌ایه که ائمه ما منظور نظرشون بود؟ اگر ما از متن زیارت درس توحید نگیریم، درس نبوت نگیریم، درس امامت نگیریم، درس زندگی و روش زندگی درست نگیریم، خب اون قصدی که ائمه ما داشتن تحقق پیدا نکرد، اون نظری که ائمه ما داشتن ظهور نکرده. من خودم اعتقادم اینه که زائران قبل از اینکه برن کربلا، برن مدینه، برن نجف، بیان مشهد، تو شهرهای خودشون یه روحانی با سوادی رو دو سه جلسه، حالا یا تو خونهشون یا یه جا همه جمع بشن دعوت کنن، حد اقل درسی که تو این زیارتها ائمه ما قرار دادن برا زائران بگن، یا اگر یه کاروانی حرکت میکنه برای مشهد یا برای کربلا، یه روحانی وارد با سوادی رو با خودشون بردارن که این 10 روزی که مشهدن یا 7 روزی که کربلا هستن واقعا زائران دل بدن، اونم زحمت بکشه یه حد اقلی از این زیارت ها درس در بیاره و به زائران یاد بده که زائر وقتی زیارت میکنه زیارتش بشه زیارت با معرفت. مسئله زیارت با معرفت تو فرمایشات ائمه ما هست. من یه روایتشو برای شما بگم که به نظرم خیلی روایت مهمیه. من این روایتو اون وقتی که طلبه نشده بودم یاد گرفتم و خودمم یاد گرفتم، کسی به هم نگفت. یه روزی اون وقتی که هنوز حرم گسترده نشده بود، فقط 2 صحن در این مکان مقدس بود، یه صحن و مردم میگفتن صحن کهنه یا صحن سقاخونه اسماعیل طلایی و اون صحن رو میگفتن صحن نو. من اون وقتی که سن کمی داشتم، 13-14 سالم بود، از اون وقت به بعد که می اومدم مشهد این علاقه رو داشتم که وایسم این کاشیکاری ها رو بخونم، کاشیکاری های تو مسجد گوهرشاد و تو صحن کهنه رو تو صحن قدیم. و این کاشیکاری ها دو بخشه، یک بخشش آیات قرآن کریمه، یه بخشش هم روایاته. تو اون صحن بالای سر در این روایت رو از امیرالمؤمنین فکر کنم زمان صفویه کاشیکاری کردن یا نه زمان قاجاریه، و اون کسی که در اون روزگار صفویه یا روزگار قاجاریه این روایات رو انتخاب کرده که تو حرم ثبت بشه یا تو صحنا ثبت بشه، آدم واردی بوده، آدم هنرمندی بوده. این روایت از امیرالمؤمنینه. خوب عنایت بکنید، بسیار روایت مهمیه. هم یه مطلب ریشه‌ای رو درباره زیارت این روایت میگه، و هم روایت دلیل بر اینه که ائمه ما علم غیب داشتن. اینایی که میگن امامان علم غیب نداشتن، اینا یه روشن فکران غرب زده ای هستن که هم به آیات قرآن وارد نیستن و هم به روایات وارد نیستن. شما سوره مبارکه آل عمران رو ببینید، عیسی ابن مریم چند تا معجزه داشته. یه معجزش این بوده که به مردم میگفت من کاملا براتون میگم که برای فردای زندگیتون تو خونه هاتون چی ذخیره کردیم. خب این غیبه. تو روایاتمون هم همینطوره، ائمه ما یه خبرایی رو دادن که مثلا بعضی از خبرایی که امیرالمؤمنین دادن 700 سال بعد اتفاق افتاده. مثلا امیرالمؤمنین می‌فرماید یه گروه چشم ریز بغداد رو محاصره میکنن و جوی خون را میندازن. اینا امیرالمؤمنین کی فرمودن؟ حدود سال 44-45 هجری. کجا فرمودن؟ رو منبر مسجد کوفه. اون زمانی که حضرت فرمودن، اصلا شهری به نام بغداد تو کره زمین نبوده. بغداد رو منصور دوانیقی اومد کنار دجله و فرات بنا کرد، اصلا بغدادی در کار نبوده. ولی امیرالمؤمنین می‌فرماید یه گروهی چشم ریز به بغداد حمله میکنن، جوی خون را میندازن. اون زمانی که به بغداد حمله شد 1,000,000 نفر تو بغداد و اطراف کشته شدن. ولی این خبری که امیرالمؤمنین حدود سال 45 هجری دادن کی اتفاق افتاد؟ 700 سال بعد. چشم ریزا کی بودن که به بغداد حمله کردن؟ لشکر مغول به سرپرستی چنگیز خان. دیدید که ژاپنیا و چینیا و تبتیا و مغولستانیا چشمشون ریزه. امیرالمومنین 700 سال قبل حتی شکل چشم حمله کنندگان به بغداد رو بیان کرده. خب این دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینی که علم امامان ما غیبم درش بوده. دلیل بر این نیستش که ائمه ما پرده‌ای در مقابل نگاه علمشون نبوده. همین وجود مبارک حضرت رضا، ایشون چند تا غیبگویی خیلی مهم دارن. یکیشو من براتون میگم، البته تعداد زیادیش الان تو ذهنم. امام هشتم وقتی میخواستن از مدینه بیان مرو، دعوتنامه‌شون چی بوده؟ مأمون ایشونو دعوت کرد برای خراسان، برای چه کاری دعوت کرد؟ حضرتو دعوت کرد درس بده؟ دعوت کرد منبر بره برای مردم؟ نظر مأمون این بود که امامو بیاره خراسان برای اینکه جلوی قیام شیعه رو بگیره، حضرت رو ولی عهد حکومت بکنه که بعد مردن خودش دولت و حکومت بیفته دست حضرت رضا. به قول امروزی ها حضرت رضا بشه رئیس جمهور مملکت پهناور اسلامی که بخشی از آسیا و افریقا دستش بود. این اصل دعوتنامه که امام بیاد خراسان کنار مأمون بشینه، اوضاع احوالو ببینه، بعد مردن مأمون حاکم اصلی کشور بشه حضرت رضا. این دعوتنامه. اما امام در مقابل این دعوتنامه چه عکس العملی نشون دادن؟ یه مطلب غیبی رو گفتن. زن و بچه‌شون رو جمع کردن، روزی که میخوان از خونه بیان بیرون و به طرف خراسان بیان. کسی که نمیدونه آینده چه خبر میشه، خود زن و بچه‌ش هم با خودش ور میداره میبره، میگه ما الان میریم یه کاخ به ما میدن، ما هم ولیعهد مملکت میشیم، نصف قدرت مملکت میاد دست ما. حضرت رضا حتی پسرش رو با خودش نبرد، همسرش مادر حضرت جوادم با خودش نبرد. میگن مرد وقتی مسافرت میره همسرش همراهش باشه خب خیلی راحت تره. امام هشتم پیشنهاد سفر رو به همسرشون هم نداشتن، تنها اومدن خراسان. چرا؟ چون غیب میدونستن. غیبشون چی بود؟ این بود که به زن و بچه فرمودن من میشینم شما برای من گریه کنید. یکی از کارگرای خونه به حضرت رضا گفت یا ابن رسول الله، گریه در راه مسافر میمنت نداره. شاید میمنت نداشتنش اینه که مسافر وقتی گریه زنشو میبینه، گریه دخترشو میبینه، وقتی تنها میشه مرتب منظره گریه بچه ها رنجش میده. میمنت نداشتن شاید به این خاطر باشه، بعدا شاید چیز دیگه این نباشه. گو آقا گریه برای مسافر میمنت نداره. ببینید حضرت همه نوشتن فرمودن بله برای مسافری میمنت نداره که میخواد بره و برگرده، ولی من از این سفر برگشتی ندارم، منو دعوت کردن ولی عهد مملکت بکنن، اما منو دارن میبرن به قتلگاه. این غیب، غیب چیه؟ ساعت موچ شما هر تکی که میکنه یک ثانیه است، 60 تک یک دقیقه است. بنده که طلبه قم بودم و شما که عمری رو تو زندگی تجربه دارید، میتونیم از یک ثانیه دیگه خبر بدیم که برامون براتون چی میشه؟ نه، نمیتونیم. یه شخصیتی تهران از دنیا رفت، شخصیت آبرومندی بود، محترم بود، منو دعوت کردن منبر برم، من نمیتونستم برم، تهران نبودم. گشتن یه عالمی رو دعوت کردن که من اون عالمو میشناختم، آدم باسواد، آدم محترم. گفتن منبر این شخصیت کشوری رو ایشون بره که از عهده منبر بر بیاد. اونم قبول کرد، گفت من چون در گذشته رو میشناسم، بهشم علاقه داشتم، منبرشو میام میرم. خب رفت رو منبر، بزرگان مملکت، بزرگان قوه قضاییه، بزرگان وزارت کشور، جاهای دیگه همه پا منبر بودن. اینجور که برای منم تعریف کردن، گفتن انصافا منبر خیلی خوبی رفت، منبر به درد خور. خیلی هم این آقا شاد بود، سر حال بود، منبرش پهلوانی بود، روزه خوبی هم خون، مردم هم گریه کردن، منبرش تموم شد، بلنگو رو گذاشت کنار، پله منبر اومد پایین، نشست بغل پله، از دنیا رفت. منبری برای ختم کسی منبر رفت، آخر منبرش خودش هم مرد. خبر داشت؟ نه. شما از یه ثانیه بعد خبر دارین؟ نه. ولی ائمه ما تا قیامت رو خبر داشت. اگر عنوان بحث من در این 10 روز غیب‌گویی پیغمبر و ائمه بود، چیزایی براتون میگفتم ماتتون ببره. پیغمبر ما نه صورت تنها، از انواع آرایش موهای زنان این زمان خبر داده. آرایش مو، دنبه اسبی، کوهان شتری، اینا رو پیغمبر خبر داده. زمان پیغمبر که این آرایشگاه‌ها نبوده. پیغمبر خبر داده یه روزگاری میاد که مردم از دورترین نقاط دنیا برای زیارت من 2-3 ساعته میان، این خبر از تیاره، ولی شطور که از تهرون 3 ساعته نمیره مدینه، اسب که نمیره مدینه، خود چیه که مردم رو 2-3 ساعته میبره مدینه؟ این خبر پیغمبر. این خبرایی هم که داده در جلد دوم تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که این تفسیر 1000 سال پیش نوشته شد. خب مقدمه غیبگویی ائمه تمام. اصل مطلب رو بگم، زیارت عارفانه سردر این کاشیکاریا نوشته، فرمود ستدفن، و این غیبگوییه، اول روایت غیبگوییه، پایان روایت ریشه گوییه. یادتون میمونه این دو کلمه؟ غیبگویی، ریشه گویی. من جمله خلاصه میگم که تو ذهنتون بمونه، انشالله برگشتین منزلتون، مسافرخونتون، هتلتون، اگه زن و بچه‌تون امرو نبودن پای منبر، برای اونا بگیم ستدفنو بزعتون منی فی ارض خراسان، در آینده. خب ببینید، در آینده پاره ای از تن من در منطقه ای به نام خراسان دفن میشه. اما حضرت فرمود در آینده در خراسان پاره ای از تن من دفن میشه. این غیبگویی و اما ریشه گویی. منظاره عارفن به حقهی، کسی که زیارتش زیارت با معرفت باشه. این زیارت با معرفت همونی بود که اول منبر گفتم، که شما قبل از آمدن به خراسان یا رفتن به کربلا تو شهر خودتون یا یه عالمی رو بیارین خونه 2-3 جلسه از متن زیارت ها 4-5 تا درس نراره براتون بگه، یا کاروانی میایین یه روحانی باسواد بیارین این 10 روزه از زیارت ها درس بده برای عمل کردن، اینو میگن زیارت عارفانه. من زاره عارفا به حقه حرم الله جسده علی النار، هر کسی در خراسان او را عارف به حقش زیارت بکنه، یعنی درک بکنه که حضرت رضا امام واجب الاطاعه است، تو زیارت حضرت رضا اشهد و انک قد اقمت الصلاه داریم و آتیت الزکاه داریم، تو زیارت حضرت رضا صدق داریم، کلمه صدق یعنی حقیقت صدق، یعنی هر کی حضرت رضا رو زیارت میکنه اهل اقامه نماز، اهل پرداخت زکات، اهل صدق، یعنی تمام زندگیش رو درستی و رو راستیه. چنین آدمی حضرت رضا رو که زیارت بکنه، امیرالمؤمنین میفرماد قطعاً بدن او در روز قیامت به آتش جهنم حرامه. یعنی شما باید اینجا جواز حرام شدن بدن به آتش جهنم رو بگیرین و برگردین شهرات، و این منوط به اینه. که ما زیارت ابی عبدالله یا پیغمبر یا حضرت رضا یا امیرالمؤمنین رو بفهمیم، چه درسایی تو این زیارت هاست. اما یه جمله از زیارت اربعین براتون بگم. امام باقر می‌فرمایند من تو زیارت‌های ائمه کمتر این نکته رو دیدم، خیلی فوق العاده است. امام باقر می‌فرمایند به عنوان زیارت، ولی درس دارن میدن. بزلا مهجتهو، کلمه بزل رو اول من براتون معنی بکنم. ما یه عطا داریم، یه انفاق داریم، یه صدقه داریم، یه بیع داریم، یه بزل داریم. بزل یعنی چی؟ یعنی پرداختی که پرداخت کننده ابدا نظری به عوض در برابر پرداختش نداره، فقط میپردازه، تو فکرش در پرداخت گرفتن عوض وجود نداره. بذل یعنی پرداختم و رفتم، کاری به کار هیچی ندارم. الله اکبر از اخلاص ابی عبدالله. امام باقر میگه خونشو در کربلا به خدا بذل کرد و در مقابل بذل جانش توقعی از پروردگار نداشت. اینو من نمیفهمم، شاید شما متوجه بشید، من نمیدونم. ما مشهد میایم به امید بهشت میایم، به امید اینکه ما رو جهنم نبرن میایم. ما تا حالا مشهد، خود من بی توقع نیومدم، هر وقت اومدم به حضرت رضا گفتم یه گوشه بهشت رو برای ما تهیه، ببین ما رو نذار ببرن جهنم. شما چی؟ هیچ اتفاق افتاده؟ از شهرتون پاشین بیاین مشهد، بگین خدا یا ما میریم حضرت رضا رو زیارت کنیم، هیچ توقعی هم نداره. امام حسین جانشو داد. برای چی؟ امام باقر میگه برای اینکه بندگانت کنار حادثه کربلا از جهل و نفهمی و از گمراهی نجات پیدا بکنم. یعنی اگر من با حضرت حسین مربوط باشم اما جاهل به حلال و حرام خدا و جاهل به وظیفم باشم و در عملم در گمراهی باشم، من از خون ابی عبدالله قدردانی کردم؟ نه، نکردم. این معنی زیارته. زیارت یعنی بیام عالم بشم در حد خودم، نه عالم حوزه قم و حوزه مشهد، نه، به همونایی که تو زیارت عالم بشم. زیارت یعنی بیام از گمراهی درام. اگر اخلاقم اخلاق گمراهانه، اگر عملم عمل گمراهانه، از این فضای تاریک گمراهی درام. حرفم تمام. خدایا به آبروی حضرت سیدالشهدا، به ما، به زن و بچه‌هامون، به نسلمون توفیق زیارت با معرفت، به این معنا که از اماممون در همه برنامه‌های زندگی اثر بگیریم عنایت بفرمایید. زیارت با نفهمی نصیب ما نکن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم تقبل منا، اللهم عید و انصر امام زماننا.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی گنجد.